نشان بدن که اسیر ماندن در میان باورهای غلط چه پیامدهای منفی در زندگیشان خواهد داشت و راه حل‌هایی برای خروج از این وضعیت ارائه می‌کنند. کتاب و تمام کسانی که به اثر باورهای غلط بر جای مانده از جامعه، خانواده و محیط‌هایی که در آن بودند و در رنج هستند و نگاه مثبتی به خودشان و زندگیشان ندارند، کمک می‌کند که بتوانند دیدگاه‌هایشان را بازبینی کنند و بتوانند شیوه جدیدی را در پیش بگیرند که زندگی بهتری داشته باشند. این کتاب از یک مقدمه و 8 فصل تشکیل شده. در مقدمه کتاب نویسنده با آوردن مثال‌هایی از اثر باور در زندگی انسان‌ها سعی کرده که موضوع کتاب را به خواننده معرفی کند و به علت نامگذاری کتاب هم اشاره کرده. مک‌کی و فانینگ میگن که این کتاب زندانیان باور نامگذاری شده، چرا که بیانگر واقعیتی است که اغلب اتفاق می‌افتد. انسان‌ها توسط باورهای منفی و محدود کننده‌ای که درباره خود و زندگیشان دارند زندانی می‌شوند. آنها خود را با میله‌های اعتقاداتشان محصور می‌کنند. فصل‌های این کتاب دوستان به هم مربوط هستند. فصل اول کتاب درباره باورهای مرکزی و نقش آنها در گفتگوی درونی شما در نتیجه قوانینی که برای زندگی خود وضع می‌کنید صحبت می‌کند. در فصل دوم کتاب روشی برای تعیین باورهای مرکزی ارائه می‌دهد و فصل سوم راه حل‌هایی برای ارزیابی باورهایتان به شما ارائه می‌کند. و در فصل چهارم کتاب زندانیان باور شما باید یکی از باورهایتان را که پیامدهای منفی آن بیشتر است انتخاب کنید و دنبال ردپای آن در گذشته بگردید. فصل پنجم شما را راهنمایی می‌کند که قوانین حاصل از این باور را در زندگیتان پیدا کنید. فصل بعد با بررسی هدفمند این قوانین اختصاص داده شده تا دریابید که یک قانون و در نتیجه آن باوری که بر اساس آن قانون تعیین کردید بی اعتبار است یا نیست. این به شما اجازه می دهد برای تغییر آن باور غلط تصمیم بگیرید و در آن تجدید نظر کنید. وقتی به فصل هفتم کتاب می رسیم باید در آن باور تجدید نظر کرده باشید. در اینجا روش‌هایی برای استخراج قوانین جدید از باور جدید ارائه شده. نویسندگان کتاب را در فصل هشتم با دستورکارهای پایان می‌دهند که به شما اجازه می‌دهد در پرتاب باورهای جدید لحظات مهم و شرایط زندگی گذشته‌تان را بازبینی کنید. اما در بخشی از کتاب زندانیان باور می‌خوانیم پیامدهای باورهای مرکزی در حوزه ارتباطات به طور ملموس‌تری دیده می‌شود. باورهای مرکزی براستی می‌توانند یک دوستی عاشقانه، ازدواج یا یک خانواده ایجاد کنند یا از هم بپاشند. اگر معیارهای فوق‌العاده بالای برای خود و دیگران دارید، ممکن است هرگز کسی را پیدا نکنید که آن معیارهای ایده‌آل را داشته باشد. اگر به دسترس داشتن عشق و تغذیه کافی در دنیای اطرافتان شک دارید، ممکن است مجذوب هر کسی که به طرفتان می آید شوید و یا به طور کلی از جستجو برای یافتن شریک دست بکشید. همچنین ممکن است فقدان عشق را در زندگیتان احساس کنید، فقط به این دلیل که باور ندارید ارزش آن را داشته باشید. اگر معیارهای منفی دارید و معتقدید که ارزش عشق و دوستان مناسب متعدد را دارید، فرصت شما در پیدا کردن یک دوست خوب به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کند. دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم که فرصت مطالعه کتاب زندانیان باور را داشته باشید و اگر خدای نکرده در زندان باورهای غلط و محصور کننده محصور شدیم، توان تغییر باورهای غلط را در خود ما داشته باشیم و بتوانیم که به جای باورهای غلط و نادرست باورهای مثبت نسبت به خود و زندگی خود ما در خود ایجاد کنیم. با امید تغییرات مثبت تا برنامه بعد، بدرود.
وقتی ما خلاص از فردا عیب جویی رو میبریم بین همسران در خانواده.
تا فردا خدا نگهدار.
خداحافظ.
اثرم کند چرا شفا یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
فرمودن مشیهم التواضع، کسی اهل تقواست که اهل تواضع باشه. تواضع یعنی فروتنی، تواضع یعنی در برابر خدا کوچیکی کن، در برابر خلق خدا هم کوچیکی کن. این دوتا باید با هم باشه. ببینید بعضیا در برابر خلق خدا کوچیکی میکنن، ولی در برابر خدا کوچیکی بگی نمی کنن. اینا متواضع نیستن، اینا کاسبن، اینا کاسبن. میگفت کاسه رود جایی که قده باز آید. اینا جلو مردم خموراست میشن و تواضع میکنن که مردم دو تا بذارن روش بیشتر برای اینا تواضع بکنن. خوی کاسبه. استاد بزرگوار حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی اعلی الله مقامه الشریف میفرمودن تواضع یعنی کوچکی کردن در برابر یک بزرگی. خب ما بزرگتر از خدا داریم؟ نه. هر کی در برابر صاحب ثروت که بزرگ ظاهرن تو چشم مردم کوچیکی بکنه، در برابر صاحب قدرت کوچیکی بکنه، در برابر صاحب شهرت کوچیکی بکنه، ولی در برابر صاحب خلقت کوچیکی نکنه، او حق بازه، او کاسبه، او دقل بازه. بلا اگه میخوای تواضع واقعی بکنی باید در برابر بزرگی اصلی. بزرگی اصلی مال کیه؟ مال خداست. بزرگی صاحب ثروت، ثروت شو دوز ببره دیگه بزرگیش هم برده. صاحب ریاست بزرگی داره، مدت پستش تموم بشه دیگه بزرگیش رفته. صاحب شهرت بزرگی داره، شهرتش تموم بشه بزرگیش رفته. اما بزرگی خدا هیچ وقت تموم نمیشه. هو الاول و الاخر و الظاهر و باطن. پس تواضع یعنی کوچکی کردن در برابر یک بزرگ. پس ما بزرگتر از خدا کسی نداریم. به خلق خدا برای چی تواضع بکنیم؟ به خلق خدا تواضع میکنیم چون اینا مخلوق خدای بزرگن. شما گاهی وقتا به پسر یک آیت الله کوچکی میکنید، تواضع میکنید، میگید این آیت الله زاده ای، این بزرگ زاده ای. ما برای هر بزرگ زاده کوچیکی میکنیم. تمام مخلوقات مخلوق کیان؟ خدای بزرگن. به این جهت ما به مخلوقاتم دیگه بدون تفاوت ها کوچیکی میکنیم. بله، سه تا تفاوت رو قرآن گفته. گفته مخلوق خدایی که صاحب علم و معرفت باشه تو بیشتر احترام بگذار، والذین اوتوا العلم درجات. مخلوق خدایی که صاحب تقوا و مراقبت بیشتر احترام بگذار. مخلوق خدایی که صاحب مجاهدت بیشتر تواضع کن. حالا حرف من اینه، امیرالمؤمنین بزرگترین متواضع عالم هستی است. چرا؟ چون در برابر خدا که معرکه است تواضعش اینقدر میافتاد. ما 17 رکعت نماز روزانمون یکم به زور میخونیم، امیرالمؤمنین در روایت داریم شبا 1000 رکعت نماز. بعضی میگن آقا 1000 رکعت چجوری میشه؟ خیلی از بزرگان فرمودن میشه. حالا بعضی میگن این عدد 1000 از باب کثرته، فرقی نمی کنه. 10 رکعت نماز میخون، 100 رکعت نماز میخون. این از شدت تواضع امیرالمؤمنین در برابر خداست. گاهی وقتا هم میومدن به فاطمه زهرا میگفتن بی بی جان، هنوز فاطمه زهرا زنده بودن، گفتن بی بی جان سرت سلامت، چی شده؟ ما دیدیم علی تو نخلستان جون داده، افتاده بود رو زمین. حضرت فرمودن او داره به خدای خودش عشق بازی میکنه، او از خوف خدا قش کرده. اگر امیرالمؤمنین به حمام میگه صفت متقین تواضعه، خودش به قول معروف امام متواضعینه، همچنان که امام المتقینه امام متواضعینه. نه تنها در برابر خدا تواضع میکنه، در برابر خلق خدا همچون مخلوق خدایان تواضع میکنه. در برابر پیغمبر ببینید چجوری تواضع میکنه امیرالمومنین. میفهمن انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. با وقتی که هممون شنیدیم پیغمبر بارها فرمودن انا مدینه العلم و علی بابها، پله بعد از پیغمبر امیرالمومنین، ولی در برابر پیغمبر متواضع، در برابر فاطمه متواضع، در برابر فاطمه زهرا متواضع است، در برابر بچه یتیم متواضع، در برابر محرومان و مستمندان و ازم تهی دستان متواضع. ولی گاهی وقتا رفتار ما با پولدارا با فقرا فرق داره، رفتار ما با رئیسا و مرؤوسا با همدیگه فرق داره، رفتار ما با شهریا و با روستایی ها با همدیگه فرق داره، گاهی وقتا تو مهمونی هامونم با آدم ها فرق میگذاریم. ولی امیر المؤمنین اگر به دیگران میگه تواضع، خودش امام المتواضعین.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. از مشهد رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. کمیسیون اقتصادی حکومت موقت طالبان طی نشستی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدر اعظم به منظور تقویت بانک‌های خصوصی در افغانستان تصمیمات مهمی اتخاذ کرد. عبدالغنی برادر معاون اول صدر اعظم طالبان روز گذشته با نشر خبرنامه گفته است که در نشست کمیسیون اقتصادی 13 تصمیم مهم اتخاذ شده است. بر اساس خبرنامه در بخش اول و دوم این تصمیمات آمده است که استر محکمه به منظور حل و فصل سریع قضایای مربوط به قرضه‌های بانک‌های دولتی و خصوصی افغانستان محکمه ویژه ایجاد کند و محاکم افغانستان صدور قبالجات شرعی جایدادها و املاک را آغاز کند و بانک مرکزی مکانیزمی را برای اجرای قرضه‌های اسلامی و کمیسیون اقتصادی ارائه کند. همچنان در بخش سوم و چهارم گفته شده که بانک‌های دولتی و خصوصی افغانستان روند ارائه قرضه‌های اسلامی را پس از اجازه برد شرعی بانک مرکزی در روشنایی شریعت اسلامی آغاز کنند و وزارت امور خارجه برای افتتاح حساب‌های بانکی در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه از سوی بانک‌های افغانستان تلاش نماید. بخش پنجم این تصامیم بر تلاش وزارت امور خارجه برای رسیدن به تفاهم با کشورها برای امکان انتقال پول‌های کمکی به عوض یک بانک خاص به دیگر بانک‌های خصوصی تاکید و در بخش ششم نیز گفته شده که سهم بانک‌های خصوصی در اجرای تضمین‌های دولتی، تعرفه‌ها و معاش کارمندان دولتی افزایش یافت. نشست کمیسیون اقتصادی همچنان فیصله کرده است که بایستی بانک مرکزی روند نهایی شدن کار اداری بانک ارائه قرضه‌های کوچک و دیگر نهادهای مالی را که اقدامات لازم برای آغاز فعالیت در پرتو شریعت اسلامی انجام داده باشند سرعت بخشیده و با کمک وزارت مالیه به بانک‌های خصوصی ودیعه بدهد. در ادامه تاکید شده است که بانک‌های دولتی و خصوصی و دیگر نهادهای مرتبط از تجارب کشورهای اسلامی به منظور ارتقای بانکداری اسلامی در افغانستان استفاده کنند. بخش دیگر این تصامیم وزارت مالیه را مکلف می‌سازد که تمام پروژه‌های بزرگ زیربنایی را که بیشتر کارهای آن انجام شده و برای تکمیل شدن آن بودجه اندک نیاز است تشخیص داده و گزارش آن را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. در پایان آمده است که به رهبری وزارت مالیه کمیسیون دریافت قرضه‌های صعب الحصول بانک‌ها دوباره فعال شود و اقدامات لازم جهت دریافت این قرضه‌ها انجام و جهت آغاز کار تمام پروژه‌های ساختمانی در افغانستان در صورتی که کدام مانع قانونی و شرعی وجود نداشته باشد اجازه داده شود. سیل در ولایت زابل افغانستان علاوه بر خسارات مالی 32 کشته بر جای گذاشت. بارش باران و جاری شدن سیل در چند روز گذشته تلفات و خسارات سنگینی به مردم افغانستان در ولایات مختلف این کشور وارد کرده است. مقامات محلی طالبان در زابل دیروز از کشته شدن 32 نفر و زخمی شدن 8 نفر در سیلاب اخیر در این ولایت خبر دادند. مولوی راز محمد رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان در زابل گفت سیلاب ها در ولسوالی های نوبهار و دایچوپان بیشترین تلفات و خسارات را بر جای گذاشته است. به گفته راز محمد 10,000 جریب زمین زراعتی نیز بر اثر سیلاب تخریب شده است. وزارت داخلی دولت موقت طالبان دیروز به نیروهای پلیس افغانستان دستور داد تا به کمک سیلزدگان این کشور بشتابند. رسانه‌های افغانستان از درگیری در مرز مشترک با ازبکستان و کشته شدن چند افغان خبر می‌دهند. روزنامه کابل تایمز گزارش داد که در تیراندازی نیروهای مرزی ازبکستان به سوی کشاورزان افغان در مرز مشترک افغانستان و ازبکستان 3 تن از افغان‌ها کشته شدند. بنابر این گزارش مرزبانان ازبک حضور کشاورزان افغان در اطراف دریاچه آرال را ورود غیرقانونی به خاک کشورشان ارزیابی کرده و پس از هشدار به فیر مبادرت کردند. 3 تبعه افغانستانی در این تیراندازی زخمی شدند. مولوی ادریس سخنگوی فرماندهی ولایت بلخ بدون تایید یا رد این درگیری اعلام کرد که هیئتی از سوی طالبان برای بررسی این حادثه به محل اعزام شده است. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان تاکید کرد تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در راستای توسعه مناسبات ایران و افغانستان ضروری است. حسن کاظمی قمی دیروز در صفحه توییتر خود نوشت که امروز نشست سازنده و گفتگوی ارزشمندی با اساتید و متخصصان علوم اجتماعی افغانستان و ایران داشتیم و افزود تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در راستای توسعه مناسبات دو کشور بر پایه رویکردهای نوین اجتماعی امری ضروری و انکارناپذیر می‌باشد. ملا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت موقت طالبان برای بررسی وضعیت ساکنان پامیر ولسوالی واخان به ولایت بدخشان سفر کرد. جزئیات بیشتر در گزارش سمی خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان.
صحرای پامیر مکانی که در انتهای دهلیز واخان ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد، جایی که مردمان آن از هیچ امکانات بهره‌مند نیستند، حتی از آموزش و بهداشت. موردی که نه تنها در حکومت جدید و گذشته شکل گرفته، بلکه از مشکلات همیشگی قرغزهای ساکین در واخان بدخشان افغانستان به شمار می رود. در تازه ترین مورد، سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت سرپرست طالبان به این نقطه دور افتاده و محروم رفته است تا وضعیت ساکنان آن را بررسی کند. مردمانی که نه تنها با چهره هیچ مسئول حکومتی آشنایی ندارند، بلکه اکثریت مطلقشان پول رایج در افغانستان را نیز ندیده اند و نمی دانند. باشندگان ساکن در انتهای پامیر در دیدارشان با ملا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل از مشکلات بهداشتی، سوی تغذی و مرگ میر مادران یادآوری نموده، از حکومت خواستار رسیدگی به این مشکلات گردیدند. حاجی بوتو باشنده پامیر است. او میگوید
مکتب در ایجانی سرک هم یکی دیدین که یک سرک ناچیز است که زمستانش سبل عبورس همیشه تاستانش همی پل و پلچک ندارن که آو بندش میکنه، مردم مریضیش به یک جا رساندن نمیده، انتقال دادن نمیتونه. یک دکتری سعی دولت یک توجه شوه بری مروی کنه، همیشه دوا به ایجا رسیده شوه که بام زمستان سرک من قطع میشوه، دیگه دوا به ایجا رسیدن نمیتونه.
محمد ابراهیم شاید از محدود جوانانی باشد که دست میخواند. اونیز از مشکلات مردم یادآوری نموده می افزاید
قلم کتابچه رسیده صحیح ندارن، استادای صحیح نیست و دیگه همه کلش از کل نگاه خرج همه که با مشکلات است. بسیار با شوق می روان درس می خوانن، لیکن درس هم صحیح نیست و دیگه بسیار مشکلات هاست. از رای دور دراز می آییم و دیگه یکان 3-4 سال هم تایی دور است.
سلطان احمد از بزرگان پامیر است. او می گوید مشکلات در این نقطه مرزی بیش از حد است و باید در این خصوص توجه صورت بگیرد.
از اول پامیر تا به آخر پامیر به خاطر رفت آمد ما مشکلات های زیاد نه روبروی هستیم، به خاطر همین آبهای درگاه، این آبهای درگاه زیاد هستند. در این منطقه با عصب و دورایتون با مرکب و با خشگاه و ما مریضای خدا با باز مشکلاتای خدا حل میکنیم. روزایی که شده که مریض زویگه و آوردیم آخذی بود ترکره نتانستیم تا صوبه لدلو یا مانده انتظار که همین یا چه وقت کم میشم همین مریض خدا ترکنیم.
در همین حال مولا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل و حکومت سرپرست طالبان در افغانستان به مردم دور افتاده پامیر وعده می دهد که به مشکلاتشان رسیدگی نمایند. آقای نوری در این سفر سنگ تهداب یک باب مدرسه دینی را که خاص مردم این منطقه بود نیز به زمین گذاشته است.
در نظر مسئولین امارت اسلامی ای است که شما اینقدر مستفید شوید که در طول زندگی که شما به افغانستان آمده باشین اینطور مستفید نشده باشین. انشالله اطمینان میتیم، وعده نمیتیم، کوشش میکنیم انشالله از هر نگاه به خاطر دفاع از خاک افغانستان، به خاطر ایمانداری شما، به خاطر صداقت شما، ما باید در خدمت شما شب و روز باید حاضر باشیم.
قابل ذکر است که پامیر ولسوالی واخان در 628 کیلومتری شرق فیض آباد مرکز این ولایت موقعیت داشته و یکی از بلندترین نقطه حاکم در افغانستان به شمار می رود که به نام بام دنیا نیز شهرت دارد و در حدود 3000 قرقز سنی مذهب در آن سکونت دارند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد نگاه امام خمینی رحمت الله علیه به مردم نگاه تشریفاتی نبود، مردم را باور داشتند و در پرتو خدا باوری خدمت به مردم را زمینه قرب به پروردگار می دانستند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت دولت با فرارسیدن هفته دولت امروز با حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با تاکید بر این که امروز آمده ایم با امام خمینی رحمت الله علیه میثاق ببندیم تا خدمت برای خدا باشد گفت که دولت معتقد است هر کجا به مردم تکیه کند موفق است. رئیس جمهوری ایران دلیل پیروزی در دفاع مقدس را اعتماد امام خمینی رحمت الله علیه به مردم برشمرد و گفت که این کار امام را باید سرلوحه کار قرار داد. رئیسی خاطر نشان کرد که عدالت باید مد نظر و مورد توجه همه دولت مردان قرار بگیرد. اگر در این مسیر گام برداشته شود میتوان اعتماد مردم را جلب کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت سیاسی و اقتصادی وارد باماکو پایتخت مالی شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران صبح امروز در صدر هیئت سیاسی و اقتصادی وارد باماکو پایتخت مالی شد و مورد استقبال عبدالله دیوب وزیر خارجه این کشور قرار گرفت. عبدالله دیوب در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر وزیر امور خارجه ایران به مالی، این سفر را نشانه عزم جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط همه‌جانبه با مالی خواند و مراتب قدردانی دولت مالی از توجه ایران به توسعه روابط با این کشور را به همتای ایرانی خود ابلاغ کرد. امیر عبداللهیان هم ضمن تاکید بر سیاست دولت 13 ایران برای توسعه روابط همه‌جانبه و به ویژه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با مالی از برنامه‌ریزی ویژه ایران برای افزایش تعاملات اقتصادی با باماکو خبر داد. سردار ابوالفضل علی جانی به شهدای مدافع حرم ملحق شد. شهید ابوالفضل علی جانی از افسران دانشکده پیاده دانشگاه علوم و فنون حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصفهان و از مستشاران نظامی در سوریه بود که امروز در مأموریت مستشاری سوریه به شهادت رسید و به خیل عظیم همرزمان شهیدش پیوست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر ادعاهای پادمانی درباره برنامه هسته‌ای سلامیز جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به وقت محلی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN بار دیگر ادعاهای اثبات نشده درباره تحقیقات از برخی اماکن در ایران را تکرار کرد. ادعاهای گروسی در حالی تکرار شده که طرفهای برجام منتظر پاسخ آمریکا به پیشنهادات مطرح شده از سوی اتحادیه اروپا برای اجرای کامل برجام هستند. دور جدید مذاکرات با محوریت رفع تحریم‌های آمریکا ضد ایران که از 4 اوت در شهر وین آغاز شده بود، 8 اوت پایان یافت. در این دور از مذاکرات چند پیشنهاد از سوی انریک مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین مطرح شد. جمهوری اسلامی ایران 15 اوت اعلام کرد که پاسخ و ملاحظات خود در خصوص پیشنهادات اتحادیه اروپا را ارائه داده و منتظر واکنش آمریکاست. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر تقدیمتان می شود.
بله عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم همراه با شما شنونده های عزیز و ارجمند و سفر میریم با برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضی آقایی صدابردارمان با شما هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. بدخشان اکنون استانی مرزی در شرق افغانستان با مرکزیت فیض‌آباد است که شهرهایی چون اندراب، خاندولت، خانکلی و خدرجک را در خود دارد. این استان میان آموی اولیا در شمال، رشتکوه هندوکش در جنوب و رود قندوز در غرب قرار گرفته و از شمال شرقی با تاجیکستان، از مشرق با پاکستان و کشمیر و با دالانی با مرز چین پیوسته است. رود واخان نیز در دره واخان از بدخشان جاری است که به رود پنج یا آمو دریا می پیوندد. رود کوکچه نیز در این استان جریان دارد که از ریزابه های آمو است. اما واخان،
سفر از میان کوه بایه های پر از برف پامیر بابا و نقاط مرزی در شمال شرق افغانستان، مناطقی که جز از فقر و عقب ماندگی چیز دیگری از آن به بیرون مخابره نمی شود. ولسوالی واخان در شمال شرق بدخشان.
ولسوالی ولسوالی واخان بدخشان یا همان بام دنیا تنها نقطه جغرافیایی در افغانستان است که سه مرز مشترک با کشورهای تاجیکستان، چین و پاکستان دارد. این ولسوالی با همین مرزهای طولانی مشترکش یکی از امن‌ترین نقاط افغانستان گفته می شود.
با تابیدن آفتاب بر بام دنیا انگار مردمان اینجا هم از بند خانه های یک اتاقه آزاد می شود. زنان دوش آدوش مردان در کارن.
ما مردمی کم دست استیم، کم بزاحت استیم، اینه کار میکنیم، کشت میکنیم، اون نمیشود. اینه این سال برف بینه، هر سال برف میزند. نه مال گوم زندگی میرود، همی زراعت که نشد مال گوم خواه نمیشد. و مال گوم که میخرد، او که نمیشد و مال گوم های باید میرد و نفر های باید میرد. نه برای ما ایچ کس نی کمک میکند، ما دور افتاده است، ما غمخار ما کیست خواه.
واخان از عجیب ترین مناطق افغانستان و بلکه منطقه و دنیا است. مناطقی به شدت صعب العبور که بیشتر به جزیره جدا از جامعه می ماند.
یازده ساله بودیم به شواب غری بودیم. پس ایو هجده ساله شدیم و سایی به اولاد شدیم طفل. ما بچه که ما که کلان که دستیم به می دست به می نرم. همی تاقین دختیم و کرتویزا دختیم و واسکت دختیم و بچه که ما کلان کردیم و نام بشن دادیم. اینه همی تاقین دختیم و به اونا فیس دادیم. قلم خریدیم، کتابچه خریدیم. اونا را کلان کردیم. تو چورده که اونا بچه ما خان این از همی آید دستی ماست، سنت دستی ماست.
زراعت خنک زده و اندک با دامداری پیشه باشندگان دهلیز واخان تا بام دنیا. اما زندگی در واخان این گونه است. در میان راه روی که دو دیوار زخیم آن را محاصره کرده است و پیش می رویم. انجامش به درب شکسته با خانه سیاه و تاریکی می رسد. خانواده ای که 5 ماه تمام از شدت سرما زیر این سقف پناه می برند. در این مدت حتی روی هوای بیرون را هم نمی توانند بیرون. فقر و تنگ دستی با امکانات ناچیز روز بر روز زندگی را برای اینان سخت‌تر می‌سازد. کمتر کسی پیدا شود که این گونه زندگی کردن را بپذیرد که محرومیت‌ها گلوی آن را هر روز بفشارد.
واخان و پامیر که به دلیل برف فراوان و همیشگی ذخیره‌گاه آب افغانستان و منطقه است، باعث شده که مردمش زندگی بسیار سختی داشته باشند. اگرچه برای جهانگردان جذابیت خاص خود را دارد که با دیدن و شنیدن آنها به حیرت می روند. گزارش این لحظه ما سفر به پامیر بدخشان است.
ننجان سب زندگی سرنگ سعی زندگی راضی تی؟
خواهی نم زندگی راضی هم بسرون کن دیم تو مست با زندگی نم تو با چی روزگار چندانی نست کیچت کم جاو نو است
روزگار ما مردم پیش نمیره دیدست خنکی زراعت نمیشه دیجا
ای 60 سال در منطقی خودتان دواخان چی تغییر دیدین؟
عرض کردیم که در این ملکی سرات ایجا خنک است دمای عمل کیش نمیشد، دمای سور قلبه بدر میشد، سال که خوب باشد، خوب اگر سال خنکی کنه دیگه او را سرد میزند. بسیار گرمی هم بگه گرد غبار میزند. آسیلات نمیتید.
چی کش نیکنیم امام؟
هیجا جاو گندم و پتک.
در پامیر بدخشان از سالهای سال فرهنگ زندگی کردن این گونه است. خانه های کرکدامشان بیشتر از 100-150 سال قدمت دارد. فرهنگ چیگونه است؟ زنها در اینجا در نزدیکی آتشخانه و تندور بودو باش میکنن یا زندگی میکنن و میشینن. مردا هم در کنار همی دکانها. این یک خانواده در یک چهاردیواری هم نان میخورن، هم دیگشان پخته میشه، هم بخاری یا محل گرم کنشان دارن و هم مردا و کودکانشان با اونها در یک چهاردیواری هنوز هم زندگی میکنن. و این هنوز هم وقت زمانی که میایی در واخان و در پامیر بدخشان سالها عقب ماندگی مردم را میبینی که چقدر از قرن 21 و از تکنولوژی بدورن.
سرمای جانسود پامیر را همین هیزم های خشک و خنک زده کوه بیابان چاره.
هر روز دیگه ایجا هیزم جمع کردن است.
هر روز نمی کاخ باشه چی باشه مردم نمی قیزم هم میارن که یه شب میشتونه دیگه سبکی با میره پشت هیزم. اگر پیدان زمستان این قیزم ها 2-3 سال میخرن دیگه.
همه
قره؟ همه قره که ما جمع کردیم؟ همه خچکین به شما مجبور زمان که بند مویم بودی میگم.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
شاید نابترین چهره طبیعت را بتوان در پامیر دید. آسمانی در نهایت صافی و آبی. ستاره ها یک یک قابل شمارش و مردمانی که جز سخت کوشی و قناعت چیزی ندارند.
در این مناطق تازه آموزش و پرورش راه پیدا کرده است. کودکستانی در صحرا که روزی کودکانش در آسمان ها سیر خواهد کرد. شبهای بام دنیا نیز متفاوت تر است. با آسمان نزدیک تر استی، هوا پاک است و ستارگان هم برق می زنن و دل ربایی می کنن. لیکن همه این خوبی ها را می توان با یک چشم به هم زدن و در گرد این آتش و با درد دل کردن مردمان محل فراموش کرد.
در اینجا با خودتان بهتر معلوم است که در 9 ماه اینجا زمستان است و 3 ماه این تابستان می باشد که در این 3 ماه تابستان این همین مردم مرزبون اینجا دیگه زحمت و رنج و تکلیفی که را می برند باز در این 9 ماه ای را استفاده می کنند و به 9 ماه هم کفایت نمی کنند. بنابراین زندگی از اینا به معاشی و دیگه به میز راحت است.
حالا که این مردمان سوژه گردشگران خارجی شدن، روزی به آنان بابای ملت سر می‌زند. خانه با ساخت قدیمی متعلق به ظاهرخان شاه سابق افغانستان.
چشمان مرا با بلخ زیبا ببرید، چشمان مرا با بلخ زیبا ببرید، دستان مرا علم سے بابا ببرید، دستان مرا علم سے بابا ببرید، پاکستر داغ قلب هجرت زدم، پاکستر داغ قلب هجرت زدم، بر سینه داغ دار بکوا ببرید، بر سینه داغ دار بکوا ببرید.
دوستان، بدخشان و نقاط مختلفش سفری دراز می خواهد و آمادگی برای عبور از دره‌ها و تنگه‌ها و ارتفاعات مختلف. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
صبح قشنگ و زیبایتان دلانگیز بادا، از ای که ما را در ای صبح بسیار زود برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزاری میکنیم. رازهای زندگی را تقدیم شما میکنیم.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. امروز در خصوص صفت ناپسند لجبازی و نهی قرآن کریم از این صفت با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. با ما برنامه خودتان همراه باشید. خداوند در سوره زمر آیه 17 می‌فرماید: بشارت بده بندگانمان را، بنده با هیچ فکری لجبازی ندارد، حرف را گوش می‌دهد، اگر خوب بود قبول می‌کند، یک دنده نیست، هر کس حرفش بهتر بود او را می‌پذیرد. فارسی زبانان ضرب المثلی دارند که میگویند فلانی مرغش یک پا دارد. منظور این است که او فرد لجبازی است و حاضر نیست از تفکر و عمل خود دست بردارد و هیچ چیز از این بدتر نیست که دو فرد لجباز بر سر یک موضوع پافشاری کنند. در این مورد هم ضرب المثلی هست که میگویند پس بچرخ تا بچرخیم. جالب است بدانید بسیار از گناهان ما ریشه در این صفت دارد و خداوند لجبازی را در آیه 17 سوره زمر نکوهش کرده است. لجبازی خصوصیت رفتاری است که یک فرد قبول ندارد افکارش را تغییر دهد یا طرز فکر و تصمیمش را در مورد شرایط یا عملی عوض کند. یک فرد لجوج به ایده ها و نظرات خود به طور مصممی پایبند است. نگرش یک فرد لجباز این است که من نمیخواهم، شما هم نمیتوانید مرا مجبور کنید. حجت الاسلام قرائتی.
اشراری تصمیم گرفتن حرکت ایزایی بکنن، حمله کنن به مدینه. حضرت فرمود یا علی کار خار خودته. حضرت علی سحر یه لشکری برداشت، یه جمعی رفت اشتار که خوابیده بودن استراحت کرده بودن، یه مرتبه تو دل اشتار بلند شدن دیدن گیر کردن. شبانه امیرالمومنین اشتار را سرکوب کرد و برگشت. پیغمبر نماز صبح اومد بخونه، تا خواست یه سوره بخونه جبریل گفت این سوره بخون، بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ذبحا. مردم گفتن چی داره میخونه؟ چون همون تو نماز این آیه نازل شد. مردم گیج شدن، قسم به نفس‌های اصل، گفتن خبر چیه؟ نفس اصل چیه؟ گفت دیشب سحر حضرت علی موفق شد، اشتار را سرکوب کرد. چقدر دادن بهش پر میباره. خدا از اصل تستایش کنه، از انسان انتقاد کنه. اصلی که در جبهه باشه، در راه خدا باشه، نفسش و جرقش ارزش داره، ولی تو که انسانی چون لجبازی ارزش نداره. انسان نسبت به پروردگارش ناسپاست.
بعضی اوقات افراد به این دلیل لجبازی میکنند که چیزی را که میخواهند بتوانند با لجبازی هم که شده به دست آورند. در این مورد فرد با استفاده از لجبازیش از مقاومت دیگران در برابر خواسته هایشان ممانعت می کند تا خواستش از دیگران را برآورده کند. بعضی افراد هم فقط به دلیل این که بر سر شما تلافی کنند لجوجانه رفتار می کند. شاید شما در گذشته باعث درد یا ناراحتی برای آنها شده اید و حالا آنها می خواهند انتقامشان را بگیرند. لجبازی با آنها اجازه می دهد تا احساس پنهان تنفر و خصومتشان را نسبت به شما نشان دهند. بعضی افراد به شدت تحت تأثیر عقاید، افکار، ایده ها و سلایقشان هستند. آنها نمی توانند کسانی که با آنها مخالفت می کنند را تحمل کنند، زیرا مخالفت با آنها مخالفت با آن چیزی است که در درون آنها وجود دارد. پس شروع به لجبازی می کنند. این رفتار در آنها مانع از رشد فردی و تأثیر بد بر روی روابطشان با دیگران می شود. بعضی ها قدم را فراتر گذاشته و کلن از افرادی که با آنها مخالفت می کنند اجتناب می کنند، فقط به این خاطر که در این دنیا آنها با عقاید و افکارشان زندگی می کنند. در آیه دوم سوره قمر خداوند می فرماید هرچه معجزه نشانشان بدهی می گویند نه. شما عزیزان برنامه خودتان رازهای زندگی رو میشنوین از رادیو دری مشهد مقدس. امروز با شما عزیزان از لجبازی سخن میگوییم. لطفاً با ادامه برنامه هم با ما همراه باشید. با یک فرد لجوج به سختی میتوان رفتار کرد، زیرا او مایل است که غیر انعطاف و با ذهنی بسته باقی بماند. با این حال اگر شما سعی کنید دلیل اصلی لجبازی او را بفهمید، رابطه برقرار کردن با او آسان‌تر می‌شود. شما حتی می‌توانید به طور مستقیم از او بپرسید که چرا لجباز شده است. این کار می‌تواند او را مجبور کند تا به خودش آید و شاید در رفتارش تأمل کند. یک فرد لجباز از کنترل شدن متنفر است، پس از هیچ راهی نباید حس کند که کنترل می‌شود. خداوند در سوره زمر می‌فرماید بشارت بده بندگانمان را، بنده با هیچ فکری لجبازی ندارد، حرف را گوش می دهد، اگر خوب بود قبول می کند، یک دنده نیست، هر کس حرفش بهتر بود او را می پذیرد. بعضی از گناهان ما نیز از سر لجبازی با خداوند است، اما خوب است بدانیم که اعمال ما از روی لجاجت یا جهالت انجام می‌گیرد. گناهانی که از روی جهالت باشد به شرط توبه بخشیده می‌شود، در حالی که گناهانی که از روی لجاجت رشد یافتند قابل بخشش نیستند. به عبارت دیگر پذیرش توبه در صورتی است که این عمل زشت ناشی از جهالت باشد نه از روی لجاجت، چنانچه خداوند در قرآن می فرماید پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام دهند سپس زود توبه کنند. همراه همراهان ارجمند، به پایان رازهای زندگی امروز رسیدیم. سپاس که با برنامه خودتان همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
هرچند که ما توانی اشکالم در مهر کپر روانی اشکالم هرچند که ما توانی اشکالم در مهر کپر روانی اشکالم یادان زگودان
چاره‌ای یاران ز خدا تو چاره‌ای در
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه و استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام مهربان بی همتا. عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما مؤمنان و بندگان صالح خداوند. نیمروزتان بخیر. امروز اول سنبله 25 محرم الحرام سال 1444 هجری قمری و بنابر روایتی سالروز شهادت حجت چهارم خدا حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام است. این روز را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. شنوندای عزیز، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:55 دقیقه و 51 ثانیه خواهد بود. از همه شما التماس دعای خیر داریم. سجده نزدیکترین حالت بنده به خداست. برای همین هم هست که در هر رکعت نماز دو بار پیشانی به خاک بندگی می سایم تا به حضرت خالق نزدیک و نزدیکتر شویم. یکی از خصلت‌های خوبان جهان هم مداومت بر سجده برای خداست. سجده شکر از سجده‌های مستحب و بسیار سفارش شده است. و اما دوستان، سفارش شده که بعد از هر نماز واجب و مستحب به شکرانه توفیق اقامه نماز سجده شکر به جا بیاوریم. در میان همه نمازها به سجده شکر بعد از نماز مغرب سفارش ویژه‌ای شده، اما سجده شکر فقط مخصوص بعد از نماز نیست. پیامبر و اهل بیتشان ما را توصیه میکنند که بعد از رسیدن هر نعمت تازه و نعمتهایی که داریم سجده شکر حتماً بجا بیاریم. خب دوستان گرامی، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه قرار بندگی و در خدمت حجت الاسلام پویا هستیم. درود بر شما جناب.